بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. توفيقي شد در جمع شما برادران و خواهران محترم، دانشجویان گرامی این مجموعه مصدع باشیم. من اول یه معرفی داشته باشم. از حدود 25 مرکز شیعه شناسی در قم داریم که فعال هستند. یکیشون مجموعه است که متعلق به آیت الله مکارم هست، مجموعه هست متعلق به آیت الله وحید هست، یکی از اونها هم خود ما هستیم. یه مجموعه شیعه شناسی هم دانشگاه ادیان داره، مجله در دانشگاه ادیان چاپ میشه به نام مجله شیعه شناسی، که این مجله به معرفی افکار و به هر حال عقاید شیعه میپردازه. در این چند ساله اخیر هم کتابهای فراوانی درباره شیعه نفیان و اثباتن نوشته شده که حالا اشاره خواهم کرد. بد نیست بدانید بزرگترین مرکز شیعه شناسی در اسرائیل هست و اونها مرکز بسیار گسترده‌ای دارن، تحقیقات بسیار عظیمی راجع به جزئیات مباحث شیعه دارن، مخصوصا بعد از جریان حزب الله لبنان و اتفاقاتی که در جهان اسلام افتاد، به دنبال تحقیق در حقیقت و ماهیت شیعه رفتن. این اول. باز قبل از ورود به عرایضم دو سه تا نکته بگم. نکته دوم، جورج زیدان در کتاب تاریخش یه جمله نوشت که خیلی سر و صدا ایجاد کرد. گفت شیعه یک تشکل کوچکی است که رو به نابودی است و مبنا و منشأم نداره، کتاب و عالمم نداره. اینها خلاصه هیچ به اصطلاح مصدر اساسی نداشتن، همینطوری شکل گرفته و خلاصه کم کم هم رو به نابودی است. بعد از این سخن جورج زیدان، سه تا عالم بزرگ شیعه تصمیم گرفتن جواب بدن به این حرف، کتابی که ایشون در تاریخش آورد. اولیش شیخ آقا بزرگ تهرانی بود که من نجف سر قبر ایشون رفتم. ایشون این بخشو جواب داد که گفتن شیعه کتاب نداره. اومد یک کتاب مجموعه نوشت به نام از ذریعت و الی تصانیف شیعه، 50,000 اثر شیعه رو معرفی کرد. یعنی توی این کتاب 50,000، به قول یکی از دوستان میگه اگه کسی میخواد شیعه رو بشناسه فقط یه بار اونو ورق بزنه ببینه چقدر ما آثار در زمان ائمه داشتیم از اصحاب ائمه. 50,000 اثر شیعه رو معرفی کرد در این کتاب. این یک. دومین شخصیتی که جواب داد به جورج زیدان سید حسن صدر بود. ایشون یک کتابی نوشت به نام تأسیس و شیعه. تأسیس و شیعه یعنی علومی که شیعه بنیانگذاری کرده رو ایشون معرفی کرد. اومد در این کتاب شروع کرد، مثلا علم شیمی، علم تفسیر، علم فقه، علم اصول، بنیانگذاری علوم، علم رجال، علم کلام، این دوتا. سومین اثری که نوشته شد در پاسخ به جورج زیدان، عرض میکنم که مرحوم علامه سید محسن امین بود که اعیان و شیعه رو نوشت. اعیان و شیعه اومد شخصیت‌های شیعه رو معرفی گفت ما اینایم، هشام ابن حکم، زراره، محمد ابن مسلم. یعنی سه اثر در سه زمینه تدوین شد، در زمینه کتب چی؟ از ذریعه، در زمینه علوم تأسیس و شیعه، در زمینه عرض میکنم که شخصیت ها اعیان و شیعه. این سه تا کتاب به رشته تحریر در آمد. این نکته دومی که عرض کرد. نکته سوم، اینا همه قبل از ورود به بحث، من هنوز ورود به بحث پیدا نکردم. نکته سوم، از گذشته بزرگان ما، علمای ما برای معرفی شیعه دست به قلم زدن، کارایی کردن که حالا این که میگم یعنی نه کتاب و اثر و علوم، برای مباحث اعتقادی شیعه، برای حقانیت شیعه، که من دو سه تا از این کتابا رو خدمت شما معرفی میکنم، چون میدونید تو بحث‌های آکادمیک یکی از مهمترین شاخصه‌هاش کتاب شناسی است. مرحوم علامه حلی در قرن هفتم، اون زمانی که مغول‌ها حمله کردن و حکومت عباسی رو ساقط کردن و هولاکو خان بعدش هم سلطان محمد خدابنده و اینا، خب سلطان محمد خدابنده مادرش مسیحی بود، خودش هم مسلمان نبود. علامه حلی در اون زمان تلاش کرد ایشونو شیعه کرد و علامه حلی، سلطان محمد خدابنده از علامه حلی خواست کتابی بنویسه در حقانیت شیعه. علامه دو تا کتاب نوشت. یک کتاب نوشت به نام منهاج الکرامه. این کتاب من تقاضام اینو بخونید، اخیراً ترجمه فارسی شده به نام راه رستگاری، اسمش اینه. آقای رحیمیان ترجمه کرده، همین آقای رحیمیان که یه وقت تو بنیاد شهید بود ایشون ترجمه کرد، الان تولیت جمکران هست. علامه حلی در این کتاب، من دیشب اتفاقا کتاب رو نگاه میکردم، خیلی قوی و خوب دلایل حقانیت شیعه و عدم حقانیت قضایای دیگه مثل سقیفه و اشاعره و اینا رو مفصل اومد وارد شد، که اونقدر عصبانی کرد فرقه های مخالف رو که ابن تیمیه همون زمان یک کتابی بر ضدش نوشت به نام منهاج السنه. خیلی هم بد نوشته این کتاب رو. حالا من یه روم نمیشه بگم تعبیرهایی که تو این کتاب به کار برده، خیلی تند نوشت ابن تیمیه این کتاب رو علیه علامه حلی. فقط یک کلمش رو بهتون عرض کنم. علامه ایش میگن ابن مطهر، چون باباش مطهره ایشون میشه ابن مطهر. ابن تیمیه هر کجا اسمی بره از رو عصبانیت بیه ابن منجس، یعنی نام ایشون رو با این تعبیر میاره، ابن منجس اینطور گفته، ابن منجس اینطور گفت، که میگن یه بار تو مکه با هم روبرو شدن، خیلی خجالت کشید ابن تیمیه. جلسه علمی که آدم توهین نمیکنه که، بحث میکنه دیگه. منهاج السنه ابن تیمیه علیه این در واقع کتاب نوشته شد. این یک کتاب، منهاج الکرامه علامه حلی، که ترجمه فارسی شده تو بازارم هست. البته علامه کتاب دیگه هم نوشت ولی ترجمه نشده، به نام الفین، یعنی 2000. 2000 دلیل بر حقانیت حضرت علی علیه السلام اوورد، که ندیدم ترجمه شده باشه این کتاب. این یک اثر دیگه ای که مرحوم علامه کاشف الغطا نوشت. کاشف الغطا از علمای بزرگ ماست، یک کتاب نوشته به نام اصل الشیعه و اصولها، یعنی شیعه چی اصلا. این کتاب ترجمه شده تو بازار هست به نام این است آیین ما، اسمش اینه، این است آیین ما. این دوتا کتاب رو وقت تو بازار دیدید بگیرید بخونید که شیعه رو بشناسید، چه منتقدید چه موافقید، چه مذهب شیعه دارید چه ندارید، کاری ندارم. منهاج الکرامه که ترجمه شده به راه رستگاری، اصل الشیعه که ترجمه شده به چی، به این است آیین ما. اینم نکته سومی که میخواستم خدمت شما در این مجال عرض کنم. و در البته آثار زیادی تو معرفی شیعه تو این چند سال نوشته شده. دو جلد کتاب قطور برادر عزیزمون جناب آقای رضوانی، که من از دوستان خواستم یه وقتی ایشون رو دعوت کنن در ادامه این جلسات، به ایشون هم بگن، بیش از 100 جلد کتاب داره ایشون. ایشون دو جلد کتاب قطور داره به نام شیعه شناسی. این هم تو همین کتاب فروشیاتون هست. اینا خوبه بالاخره. ببینید من خیلی قصه میخورم گاهی این دانشجوها، حالا الان که نمیان دیگه، راه پلن بسته شد، میومدن مکه تو مسجد الحرام یا تو بقیه، چه آقایون چه خانوما گیر یکی از این مخالفین میافتادن و نمیتونستن جواب بدن، دستشون خالی بود. من یه وقتی از مکه برمیگشتم تو حج واجب، تو فرودگاه این ماموران فرودگاه کتابایی بود پالتویی وای می‌سادن به همه زائرایی که یه قرآن میدن، ولی به جوونا زیر این قرآن کتابم میذاشتن میدادن، به ما ندادن. من چون هم معمم بودم هم لابد ما رو جوان ندیدن. اومدیم تو هواپیما، دیدم یه آقا پسر شاید 17 سالش بود، اومده بود حج اون سال، ایشون ایرانی بود منتها ترکیه اومده بود، یکی از این کتابا رو گرفته بود. حالا آدمی که یک ماه حج بوده، پاک شده، اعمالش خلاصه خیلی با به حال و سوال نشاط، این کتاب رو یه ساعت پرواز خوند، چون زیاد نبود، شاید 50 صفحه بود. سوالاتی که جوانان شیعه میپرسند، یه همچین اسمی داشت. خوند، شبهاتی که کرده بود. شبهاتش نمیدونه، شبهات بسیار پیش پا افتاده و ساده ایه. هیچ وقت اینا شبهه رو روی اصول نمیبرن. میان تو فرو، کی دختر به کی داد، کی با کی ازدواج کرد، اسم بچه کی چی بود، از اینجور چیزا وارد میشه. اینو خوند و بس، من فهمیدم به هم ریخت، خیلی به هم ریخت. هی هم میخواست با ما حرف بزنه روش نمیشد. هی خلاصه پروازم دو ساعت و نیم که بیشتر نیست، تقریبا یک ساعت و نیمش گذشته بود، اومد پیش منو آجا اینا چی نوشتن، همه اعمال من خراب شد، اصلا از اول اشتباه کردم، چرا ما اصلا چیه؟ یعنی اعتقاداتی که با یه ساعت به هم بریزه فایده نداره. یکی از بقیه آمده بود بیرون، امسال ما اونجا بودیم، یا خانم آقایی بود، گفت مثل که راست میگن اینا حرفایی که میزنن. گفتم 20 سال پا منبر ما بودی، یه ساعت اومدی اینجا تو بقیه میگی راست میگن همین؟ یعنی تو این همه پا سخنرانی‌ها و کلاس‌ها و کتاب‌های معارف این چطور شد؟ گفت آخه خیلی قشنگ میگفت. ببینید این خیلی باید مبنا قوی باشه که آدم به این زودی. چرا میگن خرید و فروش کتب زاله حرامه؟ چرا میگن؟ خب دلیل اینکه وقتی بنیانش نباشه انسان لطمه میخوره. همینجا نکته آخر رو بگم وارد بحث بشم. تو این چند ساله اخیر بیش از 5000 کتاب و مقاله علیه شیعه نوشته شد. خیلی آمارش. آخریش یا یکی از آخریاش یا یکی از اون قوی تریناش، من عبا ندارم از اون دارم اسم کتاب ببرم، یکی از اون قوی تریناش و این آقای ناصر قفاری که حالا مع الاسف اسمشم با ما هم اسمه، ما ناصری میشنم اسمش ناصره، ناصر قفاری نوشته، کار کرده کار. اما این پایان نامه شاید 2 سال رشتش الهیات شبانه روز رو این وقت گذاشته، به نام اصول و مذهب شیعه، تو اینترنت هم هست، اصول و مذهب شیعه. خب این کتاب چیزی باقی نذاشته برای شیعه، همه رو حمله کرده، از توحید بگیرید تا آخرین برنامه هایی که ما داریم. کتاب اومد تو ایران خیلی هم سر و صدا ایجاد کرد. یکیش اینه، یه نمونش اینه. ببینید خواهرای گرامی، آقایون محترم، بخواهید نخواهید شبکه ها، سایت ها، کتاب ها، آثار در درجه نخست شیعه رو مورد هجمه قرار داده. حالا اسلام ستیزی بحث دیگری است، اما شیعه ستیزی خیلی گسترده است، بسیار گسترده است، و این به دلیل این هست که احساس کردن یه موفقیت های سیاسی شیعه در دنیا پیدا کرده که از جمله موفقیت در جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه، لذا هجمه ها از همه جا شروع شد. من پارسال مالزی بودم، بودیسما اونجا آزادن، هندویسما اونجا آزادن، معبد برن، کلیسا برن، بت بپرستن، همه چیز آزاده، یعنی هر کسی هر کاری ما غیر از شیعه. یعنی ما یه سخنرانی خواستیم بدیم توی زیرزمینی، 30-40 تا آدم جمع شده بودن، اونم دم در مواظب باش کسی نیاد. یه کشور اسلامی مالزی اصلا شیعه هیچ فعالیتی حق نداشته، نداره داشته باشه. یعنی به شدت جلو سودان هم اینطوره. اینا تازه من نمیگم مکه و عربستان، خب اون طبیعیه، نظامش وهابی. عرض میکنم این دلیلش همین قصه ایست که من خدمت شما عرض کردم. لذا خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، اون هانری کوربن زمان طاغوت از فرانسه میامد ایران، با ایشون بحث میکرد تو خانه مهندس بازرگان در تهران که چاپ هم شده، حرفای علامه طباطبایی با هانری کوربن، یه کتابی شده است به نام شیعه. من یه وقتی از آقای حداد عادل پرسیدم، گفت من ایشونو دیده بودم، کوربن رو، و علامه طباطبایی با ایشون بحث میکرد. اون وقت آشیخ مرتضای حائری که من ایشونو دیده بودم، آشیخ مرتضا پسر آیت الله حائری بزرگ بود، فوت کرد سال 66، ایشون میگفت تو یکی از جلسات گفتگوی علامه طباطبایی با هانری کوربن من بودم. به هانری کوربن گفتم تو چرا از میان فرقه های اسلامی شیعه رو انتخاب کردی؟ و میرفتی با گروه های دیگه بحث میکردی، میرفتی عربستان، میرفتی الازهر، چی شده که علاقمند به فرهنگ شیعه شدی؟ خیلی جالب بود. میگفت شما یه چیزی دارید که هیچ کس نداره، و اون استمرار معصومه. همه میگن پیغمبر مرد تمام شد، ولی شما میگید تا قیامت یه معصوم تو جامعه هست به نام امام، یا فیزیکی حضور داره میبینیمش، یا حضورش حضور معنویه، در غیبت. یه تفاوتی که شما دارید فقهتون پویاست، باب رو نمیبندید. یه تفاوتی که شما دارید این استش که در ارتباط با اعتقاد به امامت و حجت خدا محدود نمی کنید. در واقع این پویایی یکی دیگه یادم افتاد، این که شما عرفان، شما عرفان قابل توجهی است. این کشیشای مسیحی اومده بودن قم، من جلسه بودم خدمتشون، اسقفا و اینا از امریکا اومده بودن، جلسه بود و خلاصه صحبت عرفان و اینا شد. یه چیز جالبی گفت یکیشون، گفتیم که شما متنای عرفانتون چی هست، چه چیزایی استفاده میکنید؟ یکیشون گفت که صحیفه سجادیه. خیلی عجیب بود، کشیش مسیحیه اسقف امریکایی گفت ما صحیفه سجادی به عنوان یکی از متنهای عرفانیمون است. خب این چند تا نکته رو، یک در معرفی گروه شیعه شناسی جامعت المصطفی، دوم در سه اثری که در پاسخ به جورج زیدان گفته شد، سوم معرفی آثار علامه هلی و کاشف الغطا، و چهارم آثاری که علیه شیعه نوشته شده، این چهار تا نکته رو گفتم خدمت شما حالا تا وارد بحث بشن. من ابتداعا یه قدری فراگیر بحث میکنم، بعد عرض میکنم که وارد اون بحث تخصصی میشم، اگه نشد این جلسه، جلسه آینده، چون بنا بوده من در تفسیر شیعه صحبت کنم، ولی یه قدری فراگیر صحبت میکنم. باز همینجا بگم آقای رسول جعفریان چند جلد کتاب دارن به نام تاریخ تشیع، اینم ببینید خوبه که تشیع از کجا شروع شده و چگونه شکل گرفته. واژه شیعه یا معادلهایی که داره، واژه شیعه دو تا معنا داره، یه معنای عام یه معنای خاص. معنای عام شیعه یعنی کسانی که امیرالمؤمنین رو بر صحابه ترجیح میدن و ایشان رو بعد از پیامبر جانشین پیامبر میدونن. حالا این ممکنه تا سه تا امام پیش بیاد، مثل همین زیدیا یمن، اینا الان امام حسن و امام علی، امام حسن و امام حسین، امام سجاد هم قبول ندارن. چرا؟ چون اینا میگن امام کسیه که قیام کنه، هر کی قیام کرده امامه. امام حسن بوده، امام حسین بوده، حضرت امام سجاد ساکت بوده، امام باقر نه، لذا میرن از اونجا سراغ زید. چه اسماعیلیا که تا شیش امام میان میرن سراغ اسماعیلیه، چه کیسانیا، کیسانیه بعد از مختار شکل گرفتن، کسایی که محمد حنفیه رو امام میدونن، بعضی معتقدن محمد حنفیه رو مختار علم کرد، حالا درسته یا غلط من نمیخوام وارد این بحث بشم. این معنای عام شیعه است. معنای خاص شیعه یعنی شیعه اثناعشری، دوازده امام. لذا من تاکیدم گاهی نمیگم امروز نگید شیعه، بگید امامیه. وقتی میگید امامیه میشه در مقابل سنت، یعنی دوازده امام. شیعه که میگید نه، واژه خورد میشه، میاد تو چهار امامی، شش امامی، کیسانیه، واقفیه. سایر واژه هایی که برای شیعه به کار رفته، یکی علویانه، علویان به شیعه میگن، منتها امروز علویان به علویان ترکیه میگن. ترکیه جمعیت شاید بالای 10 میلیون علوی داره، اینا مسجد ندارن، جمعخانه دارن، تو جمعخانه هاشون رقص و سما و عبادت های خاصی دارن، عاشورا رو مفصل میگیرن، قدیر رو مفصل میگیرن، اعتقاد به 12 امام دارن، ولی تمام اعمالشون با ما متفاوته. اطلاق علویه هم میشه، اطلاق عرض میکنم جعفریه هم میشه، چون بعد از امام صادق، وقتی زمان امام صادق حنبلیه و حنفیه و اینا شکل گرفت، به شیعه گفتن جعفریه. پس اسامی که به شیعه گفته میشه، شیعه، امامیه، علویه، جعفریه، اثناعشریه، خاصه هم میگن، خاصه در مقابل عامه، عامه یعنی اهل سنت، خاصه یعنی خواص که پیروان حضرت امیر هستن. ببینید دوستان، خیلی بحث شده که شیعه از کجا شکل گرفته. من 10 تا قول رو اینجا نوشتم، 10 تاشم برای شما فهرستوار میگم. شکلگیری شیعه از کجاست؟ این سؤاله برای خیلی ها، به چه شکلی این تشکل درست شده؟ البته قبل از اون اینو بگم، ما 2 جور شیعه داریم، شیعه سیاسی، شیعه اعتقادی. اینو خوب دقت کنید، شیعه سیاسی یعنی کسانی که پیرو حکومت امیرالمومنین بودن، پیرو شجاعت امیرالمومنین، علی رو شجاع رزمنده، مبارز میدانستن، نه امام، نه حجت خدا، نه جانشین پیغمبر. ولذا شیعه سیاسی، مردم کوفه شیعه اعتقادی نیستن، اشتباه نشه که میگن امام حسین رو شیعه ها کشتن. بابا اینا شیعه های اعتقادی نیستن، اینا شیعه های سیاسی هن. امیرالمومنین امامشون بود، یعنی خلیفه شون بوده، حاکمشون بوده، صفین باش بودن، جمل باش بودن. اما قسم دوم شیعه اعتقادی است. شیعه اعتقادی یعنی شیعه ای که معتقد به ولایت و امامت بلافصل امیرالمومنینه. شیعه اعتقادی یعنی پیرو غدیر، یعنی کسی که معتقد است سقیفه یک بدعت بوده، کسی که معتقد است امام امیرالمومنینه، چه خلیفه باشه چه خلیفه. ولذا ابن عبدالحدید تو شرح نهج البلاغه خیلی جا ادعای محبت حضرت امیر، ولی شیعه اعتقادی نیست. خب با توجه به این نکته من این ده قول رو خدمت شما بیان کنم. شیعه از کجا شکل گرفته؟ یک، مشهورترین قولی که متاسفانه همین ناصر غفاری هم آورده تو کتابش، بعضی ها دیگه هم نوشتن، میگن شیعه ساخته و پرداخته یهودی هست. عبدالله ابن سبع یهودی یا سبع یهودی این تشکل رو درست کرد برای اینکه جلو مسلمونا بیسته، نظر اسلام گسترش پیدا کنه. کی اینو نقل کرده؟ طبری در تاریخش. الان هم شما هرچی شبکه های خارجی رو باز کنید علیه شیعه اینو میگن، میگن شما ساخته پرازان یهوده. عبدالله ابن سبع یهودی این فرقه رو درست کرد. علامه عسکری که من خدمت ایشون رسیده بودم یه کتاب نوشت به نام عبدالله ابن سبا. تو این کتاب نوشت این دروغ افسانه است، اصلا عبدالله ابن سبا وجود خارجی نداشته. کسی که این قصه رو نقل کرده سیف ابن عمرو، جزء افراد کذابه. این یه دیدگاه. دیدگاه دوم گفت میدونی شیعه از کجا شکل گرفته؟ شیعه رو ایرانی‌ها درست کردن. بعد از حمله خلیفه دوم به ایران عرب‌ها حاکم شدن، ایرانی‌ها به معنای برای اینکه انتقام بگیرن جلوی اون تفکر بایستن، نه اینکه خودشون حکومت موروثی داشتن، خسرو پرویز و پسر شیرویه و ساسانیان و هی پشت سر هم اینا بودن دیگه، اومدن یه تفکر موروثی به نام دوازده امام درست کردن، گفتن امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام علی، امام سجاد. این تفکر، این حرف رو باز ابن حزم اندلسی میزنه، همین آقای ناصر غفاری هم در کتابش میگه. متاسفانه خارجی هم اینو آوردن. ادوارد براون تو کتابش میگه، کنت گوبینو در کتابش اینو میگه، محمد امین در فجر الاسلام، خیلی ها این قول رو گفتن که شیعه ساخته ذهن ایرانیان است در برخورد با تفکر مسلمان های عرب. سوم همینه با یه تفاوتی، گفتن به دنبال ازدواج امام حسین با شهربانو شیعه درست شد. ایرانی ها دیدن امام حسین دومادشون شده، خلاصه گفتن خب پدرش رو امام میدونیم، پسرش هم امام، ایشون هم امام، نسلش هم امام، داماد ابی عبدالله داماد ایرانی ها شده شهربانو. حالا آقای شهیدی اصلا قصه شهربانو رو به طور کلی منکره، کتابش میگه اصلا ایشان این شخصیتی نیست که گفته شده، ولی این یه قولی است که در بعضی جاها نوشتن. چهارم گفتن شیعه رو آل بویه درست کرد تو بغداد. آل بویه از دوله دیلمی وقتی حاکم شد اعلام تعطیلی عاشورا داد، اعلام جشن قدیر داد، تمام این مراسمایی که الان تو شیعه هست نه ساخته پرداخته آل بویه است. قول پنجم یه حالا میره عقب‌تر، تا این چهار تا جدید بود. قول پنجم میگه شیعه نتیجه سقیفه است. تو سقیفه یه عده‌ای دم شدن گفتن خلیفه اول، بنی هاشم که 21 نفر بودن، مقداد البته از بنی هاشم نیست، تعدادی هم از بنی غیر بنی هاشم اونم نزدیک 50 نفر بودن، 70 تا شاید، پا شدن ایستادن گفتن امیرالمومنین امام حقه. اینها تشیع رو در سقیفه درست کرده. چند تا قول شد؟ سریع میگم. قول ششم گفت تشیع به دنبال قتل عثمان درست شد.
ایشونو که کشتن، یه عده‌ای دور حضرت امیر رو گرفتن که این حرف رو ابو زهره میزنه. ابو زهره از دانشمندان اهل سنته که چند تا کتابم راجع به ائمه ما داره، از جمله امام صادق رو نوشت. هفتم گفتن تشیع بعد از صفین درست شد و جمل، سپاهیانی که از صفین و جمل تا اونجایی که 70 نفر بعد از جمل گفتن علی خداست، گفت نه من خدا نیستم ولی امامت رو قبول کرد، اینا گذاشتن گردن امیرالمومنین. هشتم گفتن نه، تشیع ساخته و پرداخته منتقمین خون امام حسین بعد از کربلا است، توابین، سلیمان ابن سرد، مختار، دیگران این تفکر رو ایجاد کردن که امامت بیاد تو نسل حضرت زهرا سلام الله علیها. تفکر نهم، این نهمی به یک شکلی درسته ولی توضیحش رو میگم، گفتن اصلا شکلگیری و جا افتادن و طرح تشیع از زمان امام صادق و امام باقره، وقتی اونا علم شدن، ابا حنیفه اومد گفت انا رجل، محمد ابن ادریس شافعی گفت انا رجل، مالک ابن انس کتاب مبتع نوشت، رساله رسمی شد، احمد ابن حنبل در مقابل اینا امام صادق هم نه، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، من، فرزندانم تا حضرت مهدی، تشیع شکل گرفته و لذا میگن شیعه جعفری. این 9 تا قول، من اگه بخوام یکی یکی اینا رو بحث کنم و نقد کنم که خیلی وقت میگیره، بنا هم نیست، فقط خواستم بدونید این حرفا هست، ولی آخرین قول که ما به اون معتقدیم و از اون دفاع میکنیم، اصلا تشیع شکل نگرفته، تشیع استمرار اسلامه، تشیع تکمیل اسلامه، یعنی اسلامی که پیغمبر گرامی اسلام آوردن تبلورش در تشیع، شکل کامل شده شیعه تشیع است. الیوم اکملت لکم دینکم، اتمام اکمال دینه و دلیل بر تشیع، این اعتقاد بر تشیع ده ها روایتی است که تو منابع مختلف شیعه و سنی در حقانیت امیرالمومنین علیه السلام آمده. من آدرس میدم ببینید، بعضیاش هم میگم. 3 جلد ابن عساکر مناقب نوشته، 3 جلد فضایل علی ابن ابی طالب، حدیث دار. من اصلا رو قدیر مانور نمیدم بگید من کنتو مولاه معناش ولایت دوستی بود. 3 سال بعد از بعثت تو خونه پیغمبر امیرالمومنین آمدن، خامیلا آمدن جلوی اینا، پیغمبر دست علی رو گرفت و هازا اخی و وصی و وارث. 3 کسی نگه قدیر آغاز امامته، قدیر رفراندومه، یوم الدار. تمام منابع اهل سنت حدیث یوم الدار رو دارن. این یک دلیل. دلیل دوم حدیث منزلت. تو جنگ تبوک به حضرت امیر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی من بعد. به این صراحت تو مثل هارون نسبت به موسی منتها پیغمبر نیستی، هارون پیغمبرم بود ولی تو پیغمبر نیستی، وحی بد نمیشه. 3 حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین. یه آقای بود در قم، من میشناختم، دیده بودم ایشونو، فوت کرد، به نام آقای قوام وشنوی، مال یکی از روستاهای قم به نام وشنوی مال اونجاست، یک کتاب نوشت اثبات حدیث ثقلین تو منابع اهل سنت، فرستاد الازهر، الازهر چاپش کرد، کتاب تو بازار هست. تمام سلسله سند حدیث ثقلین رو که اتفاقا سندهای صحیحش داره کتاب الله و اطرتی، اخیرا تو این مجله های اهل سنت که میاد نوشتن کتاب الله و سنتی، اطرتش رو برداشتن، اطرتی داره که شیخ شلتوت آیت الله عظمای بروجردی بهش نامه نوشت، گفت آقا این اطرتیه چرا سنتی؟ گفت اطرت هم همون سنته دیگه، فرق نمیکنه. یه جوری خلاصه ردش کرد. این دلیل بر حقانیت شیعه و استمرار. و چندین روایت داریم، خوب گوش بدید، چندین روایت داریم پیغمبر خدا به امیران انت و شیعتوکه هم الفائزون، انت و شیعتوکه خیر البریه، بارها و بارها. کلمه شیعه به معنای اعتقادیش. بله من قبول دارم شیعه فقهی زمان امام صادق شکل گرفته، یعنی نماز تفکیک بشه، اینطوری روزه نمیدونم، غسل نمیدونم، وضو تفکیک رسمی از زمان امام صادقه، اما شیعه اعتقادی از زمان خود پیغمبره. من رفتم یه سخنرانی اخیراً برای 3000 نفر از دانشجوهای سرباز، لیسانس، فوق لیسانس، دکتری، که یه جایی خاصی میان 01 برای آموزش هستن. من نمیدونستم که شیعه و سنی با هم اونجا هستن. جلسه تمام شد و من البته هیچ وقت تنش‌زا صحبت نمی کنم، همیشه معتقدم فحاشی و تندی و سب با اینا کارو پیش نمیبره، باید انسان با احتیاط نقد کنه. حرفام که تموم شد یه آقای بلند شد وسط جمعیت، نمیدونم شیعه بوده از اهل سنت، گفت یه سوال، پیغمبر چجور نماز خونده؟ دست باز خونده یا دست بسته؟ دو جور که نخونده. چرا الان ما مسلمان ها که همه میگیم نمازمون نماز پیغمبره، یه عده دست باز یه دست بسته؟ ما دیگه مجبور شدیم ریشه ای جواب بدیم. گفتم ببین رسول خدا از دنیا رفت، هیچ کم از نمازشون فیلم نگرفته، ای فیلم گرفته بودن که کسی اختلاف نداشت، آیا وضو پیغمبر؟ منتها گزارش نماز پیغمبر رو دو گروه دادن، گزارش سنت پیغمبر رو دو گروه دادن. یکی ائمه 250 سال 11 امام ما دست باز نماز خوندن، گفتن هاکزا صلات و رسول الله، این نماز پیغمبر. 250 سال ائمه ما اینطوری وضو گرفتن. اصلا امام صادق گفت تشت بیارید، راوی میگه من نگاه کردم همینطور قشنگ وضوش تموم شد، مس کرد رو پاشم، مس کرد، فرمود ها کذا وضوء رسول الله، این وضوء پیغمبره. خب گفتم حماد ابن عیسی اومد پیش امام صادق، فرمود بیست، دوربین نبوده فیلم بگیرن ولی آقا که بوده، بیست من نماز میخونم تماشا کن. ایشون میگه چون آقا گفته بود بخون توجه کن، من دقت کردم ببینم چشماش تو رکوع بازه یا بسته، فاصله پاهاش چقدره، انگشتاش چقدر، لذا حماد ابن عیسی نماز امام صادق رو ریز گزارش کرده. میگه چجور گفت الله اکبر، دستا رو گذاشت رو ران، چشما رو دوخت به جلو، قد بالا، گردن کشیده، همه اینا رو گزارش کرده. به اون آقا گفتم، گفتم این یه گزارش. گزارش دوم گزارش اصحاب، افراد دیگه که حالا مثل ابی حنیفه دیگران اومدن اینجور نماز رو، اینجور وضو رو، اینجور اذان رو. دیگه حالا خودتون برید بررسی کنید تو تاریخ ببینید اعتماد شما به ائمه است، به معصومین، به فرزندان رسول خداست، یا به دیگرانی است که اسمت ندارن. ما دلیل بر اینجور نماز خوندنمون این قصه است. بله ما دلیل بر نماز جمع نه، اصرار نماز جمع نداریم، نماز جمع تنها اصلا بتونه بخونه بهترم است، تفکیک بکنه، ولی پیغمبر گاهی نماز جمع میخوند، امام صادق هم گاهی خوند، فرمود تسهیل باشه برای شیعیان. اینو میخوام عرض کنم که موضوع دهم، 10 تا قول راجع به شکل‌گیری شیعه گفتم، دهمین قول ادلش ایناست. حدیث یوم الدار هست، حدیث منزلت هست، حدیث ثقلین هست، حدیث غدیر هست، و عرض کردم علامه هلی کتاب داره 2000، 2000 دلیل بر حقانیت امیرالمومنین از عقل و نقل، یکی هم همون کتاب منهاج الکرامه که اشاره کردم گفتم ملاحظه بفرمایید. این راجع به شکلگیری تشیع و در واقع پیش آمدن این عقیده. خب از حوصله که کردید من تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا رب.